در شورای گفتگو جدید مطرح بشه. یعنی در واقع این 2800 میلیارد برای 2600 جایگاه هر جایگاه حداقل 1 میلیارد طلب کنه و این داره همینطور کنتور میندازه. از طرف دیگه متاسفانه ما کارمزد جایگاه ها 6 نوع کارمزد داره. ما قیمت تمام شده 1 متر مکعب گاز طبیعی که وارد میشه تبدیل میشه به 1 متر مکعب گاز CNG امروزه طبق کارشناسان رسمی دادگستری 1250 فقط برای یک کارمزد قیمت تمام شده است، یعنی عملیات فرایند تولید 1 متر مکعب. خب این کارمزد زواید ایمنی فنی داره، عرض کردم 150 تومن باید بهش اضافه بشه. کارمزد هزینه نوسازی و بازسازی کمپرسور داره که اون خودش 350-60 تومن هزینه تموم شده شه امروز و ما متاسفانه بالای 65% جایگاهامون بالای 10 ساله. یعنی اینا باید همین امروز همین امشب کمپرسوراشون اوورهال بشن و تعویض بشن.
یعنی همون نکته‌ای که تو بحث فرسودگی مخازن داریم مثلا،
بله بله به شدت در اینجا موجود هستش و کاملا اشراف دارن آقایون، میدونن که این موضوع خطرناکه برای
ممکنه یه فاجعه اتفاقی افتاده تو جایگاه باشه
و میبایستی که هرچه سریعتر این مسئله حل و فصل بشه. مورد بعدی کارمزد درجه بندی جایگاه است. متاسفانه جایگاه ها به جایی رسیدیم که درجه جایگاه همون به 3 و 4 دنیا رسیده. ما در کشوری زندگی میکنیم که ویترین تمام نمای اقتصاد انرژی صنعت نفت و گازشه و در مقابل ویترین تمام نمای این صنعت نفت و گاز برای مردم و زن و بچه ما همین جایگاه های گاز و بنزین در شهر هاست. این خانواده و بچه های ما که نمیرن اونجا جنوب اصلوی پالایشگاه ها رو ببینن، فقط این جایگاه ها رو ببینن و این جایگاه ها میبایستی که با قدمت 100 سال صنعت نفت و 70 سال صنعت گاز ما که این صنعت گاز طبق برآورد جدید امروزه 1600 میلیارد دلار سرمایه دارایی های مشهود و نامشهود صنعت گاز ماست، این نبایستی که وضعیت جایگاه های سی ان جیش باشه. و متاسفانه ما هم تو حوزه تست مخازن، تولید مخازن، بازرسیش بسیار عقب هستیم. همه امکانات، کارگاه های تبدیل و غیره وجود داره.
یه نیاز به واردات نداریم، خودمون میتونیم
کاملا اشراف دارن به این موضوع. توانمندی سالی حداقل بالای 1 میلیون تست و بازرسی و نوسازی رو در ناوگان حمل و نقل داریم. ببینین ما 95% تاکسی هامون گاز سوزن، 85% ناوگان حمل و نقل عمومیمون گاز سوزه و دولت به اینها میبایستی که سوبسید رایگان بده تست و بازرسی رایگان بکنن، اصلا نبایستی هزینه گرفته شه. اشاره درستی فرمودن، 392 ریال از مردم پول گرفتن، این پول رو خرج خود ایمنی و استاندارد سازی مردم نمی کنن. واقعا اینو ما نمیدونیم به کجا پناه ببریم، این حرف رو بریم به کی بگیم. یعنی نهایتا میبایستی که قوه قضاییه بیاد این وسط بگه آقا پول این مردم رو خرج مردم بکنی،
یعنی نه قانونیه نه شرعیه، یعنی از هر جهت نگاه بکنی،
اصلا هر جوری که شما حساب بکنین خارج از عرف انسانیت، شرع، وجدان، استاندارد، قانون و همه چیزه. میبایستی که در واقع سازمان برنامه بودجه بیاد این وسط، موقعی که این مصوبه ها رو میرن دنبالش مجری خوبم برای اجرای این طرح بذارن. اینجا الان بین شرکت گاز و شرکت پالایش بخش یک در واقع اختلافیه که این پول معلوم نیست الان کجاست، ما که متولی این کاریم نمیدونیم تو کدوم منبع هستش.
یعنی یه تعارض منافع دارن که الان پول
دقیقاً که... ببینین اینا ثروت ملیه که داره به یغما میره و درست به موقع اجرا نمیشه و همین مسئولین محترم، مثلا شما در شرکت گاز میبینید ما الان کارمزد جایگاهامون 9 ماه سال گذشت کارمزد ندادن به ما، اومدن علن حساب کارمزد دادن 3 ماه آخر سال شب عید، کارگرای تمام جایگاهداران سی ان جی الان معطلن، نمیتونن پولشون رو دریافت بکنن و مشخص نیست. ما چون یه مشکل اساسی داریم جام کاشفی عزیز، ما متولی واحد در صنعت سی ان جی نداریم. یک زمانی اون سازان بین سازی اوایلش درست شده بود، خودروسازا، کیتسازا، مخزنسازا، کمپرسور، جایگاه، تست و بازرسی و غیره زیر یک سقف بودن. این قدرت رو وزارت نفت باید بیاد یه معاونت اصلا درست بکنه در ساختار سازمانی وزارت خونه و این مدیریت طرح سی ان جی بیاد اونجا ادغام بشه با بقیه متولیان هم تو شرکت گاز و صنایع خودروسازی و غیره، این تفیض اختیار رو بکنن و بتونه به عنوان مرجع ملی صنعت سی ان جی حکم صادر بکنه.
این تو برنامه هفتم هم دیده نشده
متاسفانه. حالا بحث بعدیم این بود، نه در برنامه هفتم، نه در سند توسعه انرژی و چشمنداز انرژی، نه در شورای عالی انرژی، شما در 10 سال گذشته ببینید یه مصوبه راجع به این موضوع عنوان نشده، رسیدگی نشده. متاسفانه کمیسیون انرژی مجلس گذشتم روی این موضوع نتونست خوب اقدام بکنه. امیدواریم در مجلس جدید به این موضوع بیشتر توجه بشه. ما نیاز داریم حتما از همه جوانب نسبت به این موضوع توسط این 3 قوه توجه بشه و اون 4 قوه بالادستی که شامل شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی و غیره هست هم واقعا بیان تو بحث نظام حاکمیتی این موضوع رو بررسی بکنن. این موضوعی نیست که فقط دولت هم بتونه از دستش بر بیاد، این یه بحث کلان نظامه، چون مستقیم به بنزین ربط داره، مستقیم به گازوئیل ربط داره و اگر ما نتونیم این موضوع رو منطقی و درست بریم جلو قطعا به مشکل میخوریم. نمونش آژانس بین‌المللی انرژی اومده گزارش داده راجع به این موضوع. جالبه من بگم خدمتتون، ما 13 میلیون خودروی فرسوده داریم از 27 میلیون خودرو که این 13 میلیون 26 میلیون لیتر بنزین بیشتر مصرف میکنن. یعنی شما روزانه 20 میلیون دلار دارین دور میریزین. میبایستی که حتما بل اجبار این 13 میلیون خودروهای فرسوده در دستور کار گازسوز شدن قرار بگیرن و اونایی که بالای 20 ساله اصلا مدار خارج بشن و این خودش باعث میشه به طور نرمال ما بالای 25-6 میلیون لیتر بنزین تو فرسودگی خودروها بهینه‌سازی مصرف داشته باشیم که متاسفانه هیچ راهکاری تو این زمینه نداریم و همچنان بلا تکلیف هستیم.
ممنونم آقای دادرس. آقای محمودیان، دو تا نکته مطرح شده، یکی بحث خود جایگاه‌های سی ان جی که ما اونجا هم متأسفانه دچار فرسودگی هستیم، یکی همین که خودروهای فرسوده بیان و تبدیل بشن به خودروهای گازسوز، چقدر شرایط فراهمه و اینکه استقبال مردم چطوره، آیا حاضرن که بیان این کار رو انجام بدن؟
خب من پاسخ حضرت عالی رو میدم. فقط یه نکته اشاره بکنم در مورد اینکه وضعیت تولید خودروهامون در کشور بحث مصرفشون رو یعنی درسته که مصرف موتورها بالاست و اما نکته مهم اینه که افزایش مصرف بنزین در این سال که 1402 کاملا ریشش بر نمیگرده به اینکه ما مصرف خودروهامون در شرکت‌های خودروسازمون خیلی تغییر فاحشی کرده. ما تو ادوار گذشته همین خودروها رو تولید می‌کردیم. تو همین 5 6 سال گذشته کیفیت تولید موتورهامون همین بوده، مصرفشون همین بوده. پس به نظرم این که مطرح میشه که همه چالش مصرف بنزین به موتورهای تولید داخل برمیگرده، یک در عین اینکه تایید می‌کنیم که اون ضعف داره، اما این کار فرار به جلوه. این مسئله اینه که توسعه سوخت‌های جایگزین تو این 2-3 سال گذشته جدی گرفته نشده. اگه جدی گرفته شده بود این میزان افزایش مصرف بنزین رو ما نداشتیم.
یعنی همه بار افزایش مصرف اومده به سمت بنزین.
آره، یعنی مثلا گاهی من میشنوم که مدام مصرف میشه که دلیل این که ما امسال مثلا چون هر سال به طور متوسط ما حدود 7% افزایش سهم بنزین داشتیم، یعنی مصرف بنزینمون 7% افزایش داشته. امسال بوده مثلا 13-14% بوده، 7-8% اضافه تر از عرف سالهای قبل اتفاق افتاده، مطرح میشه که به خاطر اینکه خودروهای پرمصرف داریم این مسئله است. ما میگم این کد اشتباه دادنه، این مسئله این نیست، این خودروها سالهای گذشته هم بودن و به همون تیراژ حتی کمتر هم وارد بازار شدن. عامل اصلی اون نیست، هرچند که اونم باید حتما اصلاح بشه. امسال در مورد سوخت‌های جایگزین، تو دو سال گذشته در مورد جایگزینی سوخت‌های جایگزین به جای بنزین اقدام نکردیم. یک نکته در مورد سوال شما که در مورد بحث حالا فرسودگی جایگاه‌ها و مسائل از قبیل خودروها و موضوعات متعدد هست، اینه که خب واقعا امروز جای دوستانمون در دولت خالی هست که این بحث و گفتگو رو کاربردتر دنبال بکنیم. موضوع توسعه صنعت CNG اصلا یه ضرورته، یعنی اصلا بحثی نیست که کسی بعید میدونم توی کشور بتونه بیاد بگه که توسعه صنعت CNG یا صنعت سوخت‌های جایگزین مثلا قابل قبول نیست، ما نمیپذیریم. گاهن بعضا یک عبارتی مطرح میشه که ما ظرفیت تولید گازمون در مثلا منابعمون کمتر شد، یعنی ظرفیتمون داره رو به کاهشه. اما یه نکته هست، کل سهم CNG که داره در حوزه حمل و نقل مصرف میشه از کل تولیدمون حدود 2-3% بوده، یعنی معادل 50% گازهایی که داریم سوخته میشه میسوزونیم به صورت فلر.
بله، هدر میره در.
یعنی ما اگه اونو بیایم سیو بکنیم و بیاریم در بخش حمل و نقل ازش استفاده بکنیم، همون معادل 3-4 میلیارد دلاری که امسال نیاز داریم رو کاور میکنه. پس این نشون دهنده اینه که اون متولی واحد و من میگم تفکر و تمرکز واحد برای اجرای مصوبات فعلی هم وجود نداره. یعنی اگر عزیزان پیگیری میکردن همین مصوبات فعلی رو، قانون ماده 12 رفع موانع تولید، مصوبه 25-1297، مصوبه شورای اقتصاد و مصوباتی که الان هست وجود داره،
بله،
اگر همینا رو انجام میدادن امروز دولت قطع به یقین وارد کننده نبود. قطع به یقین یعنی زمانی که سال 1397 مصوبه ابلاغ شد، پلن این بود که تا سال 1403 این نیازه مرتفع بشه، چون دیده شده بود که هر سال ما 8% افزایش مصرف بنزین رو داریم. انجام نشده، امروز شدیم وارد کننده، اما پرسشگری نداریم که بره بپرسه چرا امروز ما باید 3 میلیارد دلار با تمام مشکلات ارزیمون باید بریم پرداخت بکنیم بنزین وارد کنیم. این پرسش رو باید یک کسی در این حوزه، یک مسئول اینجا پاسخ بده. چرا اون چیزی که قانون مصوب شده، اگه مصوبات دولت لازم الاجرا، چرا اجرا نشده؟ و اگر پرداختن به این موضوعات، به نظرم ریشه مسئله هم در میاره که باید چیکار کرد. در مورد بحث صنعت CNG و حالا بحث مسلک شدنش در کنار همه این موارد، اونجا هم تدبیر درست شده تو همون مصوبه. بودجه به دلایلی جای دیگه خرج شده یا خرج نشده، مبهم. هر چقدر میپرسیم گاهن میگن ما اینو هزینه کردیم برای یه بخش دیگه، بعد مثلا ما مدعی میشیم که این که اصلا پول دولت نبوده، که پول مردم بوده. شما که نمیتونستی پول مردم، این پولی بوده که من اضافه تر پرداخت کردم وقتی رفتم سوختگیری کردم، بعد به خودم برگردید، به عنوان یک بیمه تعریف شده بوده، یک پرداختی بوده. در نهایت چیزی که به نظرم باید در حوزه سوخت‌های جایگزین بهش پرداخته بشه اینه که اهمیت این که اگر ما امسال و سال آینده و سال بعد، یعنی تو این 3 سال آینده، ما تکلیفمون رو با جایگزینی سوخت‌های جایگزین برای حوزه بنزین و گازوئیل مشخص نکنیم، تمام درآمد نفتمون رو باید بریم بدیم بابت واردات این دو فراورده. یعنی یه اخطار جدیه این و واقعا قابل درک نیست اصلا برای بدنه یه بخش خصوصی و افرادی که جز خبرگان حوزه انرژی هستن، اصلا قابل درک نیست. یعنی میگیم بعضی وقتا با خودمون میگیم آیا واقعا کسی دلش نمیسوزه که قراره که این تمام بودجه کشور از کشور خارج بشه به خاطر فقط عدم پیگیری؟
آخه آقای محمودیان، مثلا ما چقدر تلاش میکنیم که 6 میلیارد دلار رو مثلا از کره بتونیم جابجا بکنیم، آزاد بکنیم، بعد چقدر هم روش مانو میدیم، تبلیغ میکنیم که ما این کارو کردیم و کار درستی هم هست، کاری به چیز نداره، ولی میایم نصف همون رو داریم در سال بابت واردات بنزین هزینه میکنیم. و نکته جالبتر این که و تأسف برانگیزتر این که حدود 50% خانواده های کشور اصلا خودرو ندارن، یعنی بی بهرن از این 3 میلیارد دلار، و فقط سهمشون میشه همین آلودگی هوایی که ما هر روز توی به خصوص فصل سرد سال باهاش مواجه هستیم. ممنونم آقای محمودیان. آقای شریعت مداری یه نکته رو هم در واقع برخی مطرح میکنن، اینکه خب ما حالا اگر قرار باشه که الان بیایم و هزینه بیشتری بکنیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم روی بحث CNG، دیگه دوره سوختهای فسیلی به نوعی گذشته و بهتره که بریم سراغ سوختهای جدید، سوختهای هیبریدی الکتریکی و دیگه نیم دوباره توی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم. آیا واقعا با مختصات کشور ما میتونیم بگیم که بهتره بریم به اون سمت یا نه هنوز برای ما واقعا CNG بهتره؟
به من دو تا نکته همون اول صحبت هم گفتم
ماله.
که ایران با داشتن اولین ذخایر گازی در دنیا و همچنین اولین شبکه گسترده توزیع CNG نسبت به سایر کشورهای که داره منابع گازی هستن، بهترین جایگزینش برای بنزین CNG هستش. یه خواهشی دارم، اصلا ما دنبال شاید توسعه هم نباشیم، حتی اقل وضعیت موجود رو حفظ کنیم.
یعنی از این ظرفیت فعلی هم اگه 100% استفاده کنیم،
اگر این ظرفیت فعلی رو استفاده کنیم، همونطور که آقای دکتر دادرس فرمودن، ما میتوانیم 22 میلیون رو تبدیل به 40 میلیون لیتر در روز کنیم، یعنی مصرف دو برابر کنیم. این توانش رو داریم، تجهیزاتش داریم، امکاناتش رو داریم و میتونیم استفاده کنیم و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری نیست. اگر بخواد بیشتر باشه در حوزه جایگاه‌های CNG باید باشه که بتوانیم خودروهای سنگین دیزلی رو تو این موضوع وارد کنیم. یعنی اگر قرار باشه سرمایه‌گذاری ایجاد بشه، توسعه سند CNG توی حمل و نقل دیزلی و خودروهای سنگین باید باشه.
اونجا LPG وارد میشه یا نه بازم همین
بس؟ نه بازم CNG. الان ما جالب اینجا بهتون میگم که کشور همسایه روسیه که حالا شرکت های تولید کننده صادرات تجهیزات CNG به کشور سوریه دارن، به شدت به دنبال تبدیل خودروهای دیزلی به دوال فیو یا همون دو سوخته هستن، هم از نظر آلودگی هم از نظر هزینه ها. حالا یه نکته ای که هم بگم که برخلاف خودروهای بنزینی، خودروهای دیزلی موقعی که تبدیل میشن به دو سوخته نه افت توان دارن و عرضم به حضورتون که مشکلات خودروهای بنزین رو کمتر دارن و از اون طرف هم از نظر آلودگی بسیار بسیار شاخص پایین‌تری دارن نسبت به خود گازوئیل هستش. حتی کشورهای اروپا هم که گاز ندارن هم به این موضوع ورود کردن و به شدت دنبال تبدیل خودروهای دیزلی برای این موضوع هستن.
ما تو نقشه راهمون دیدیم اینو یا نه اصلا؟
متاسفانه همونطور که آقای مهندس محمودی هم فرمودند که اصلا بخش انرژی، حالا CNG و سوختهای فسیل، سوختهای جایگزین، هیچ متولی نداریم، هیچ تصمیم گیری نداریم. قبلا بله بهینه سازی بود، ورود کرده بود بابت این موضوع، ولی الان نه، هیچ تصمیم گیری نیستش. یعنی ما به هر کسی که صحبت میکنیم متاسفانه اصلا این موضوع رو نادیده میگیرن و هیچ توجهی نمیکنن.
ما یه نقشه جامعه انرژی داریم که تا سال 1420
بله، ولی متاسفانه
دیده نشده.
دیده نشده.
بسیار خوب. آقای دادرس.
عرض بود خدمتتون، به قول شاعر شیرین سخن میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. در زمانی که ما صنعت گازمون بعد از 70 سال 70 دهه تونستیم به 24 فاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی برسیم، 22 پالایشگاه بزرگ گاز داریم و جز 3 کشور بزرگ در مخازن و تولید گاز در دنیا هستیم. میدونین که ما 17.9% گاز دنیا رو داریم، روسیه 18.2% داره، که اگر مخازن گاز دریای خزر اون 8 میدان گاز سردار جنگل اضافه می شد، هاب گاز دنیا می شدیم، یعنی به 18.3% می رسیدیم، که حالا بنا به دلایلی تو رژیم حقوقی دریای خزر این اجازه رو به ایران ندادن و همچنان بلا تکلیف اون موضوع. و از طرفی 90 ایستگاه تقویت فشار گاز قوی داریم، بیش از 330 توربو کمپرسورها در ایستگاه‌ها داریم، 4.5 میلیون خودروی آماده سرویس گاز طبیعی داریم، 2600 جایگاه داریم با ظرفیت بالای 40 میلیون متر مکعب، 430 هزار کیلومتر شبکه مویرگی گاز داریم، 44 هزار کیلومتر رینگ فشار قوی گاز داریم. ببینید اینها منابع بزرگ صنعت گاز ماست و یک خیانت بزرگ به مملکت تبدیل این خودروهای برقیه. شما خودروهای برقی و هیبریدی در 28 کشور تولید کننده مصرف کننده گاز نمیبینید. در جاهایی که گاز ندارن یا امکانات استفاده از گاز ندارن، اونم با شرایط خاص میان سراغ این خودروها. وقتی که ما نمیتونیم از گازمون به درستی استفاده بکنیم، حق ورود به این اصلا منبع بسیار پرهزینه، پر استهلاک نداریم. اولا خودروهای برقی زیر 1.5 میلیارد امکان پذیر نیست. باتریاشون امروزه بین 80 تا 120 میلیونه، 4 تا باتری دو جفت میخواد و این اصلا امکان پذیر نیست. ما نمونهش تو مثلا جزیره کیش که میریم با تاکسی هایی که صحبت میکنیم همه باز کردن، هیچ کی دیگه به این سمت نمیره و دوباره اینا این چرخ معیوب رو میخوان اختراع کنن بیاریم تو این خط.
آقای دادرس، کی اینا رو تصمیم میگیره؟ مگه گفتگو نمیشه؟ مشورت نمیشه با کسانی که صاحب نظر هستن؟ شما انجمن سی ان جی هستید؟
واقعیت همینه، همه رو بهشون گزارش دادیم، حتی انیستیو نفت دانشگاه تهران، محققین و پژوهشگرای مربوطه در همایشای خود خودروهای برقی شرکت کردیم، خودشون قبول ندارن. وزارت نیرو اصلا میگه امکان پذیر نیست، من خودم برق ندارم بدم بهتون. دیسپنسرهایی که برای این موضوع ساخته میشه و هزینه میکنن 6 برابر قیمت دیسپنسرهای ماست و شبکه برق معمولی هم جوابگو نیست. میدونین که این بعد از شبکه برق خاصی براش تعبیه بشه و متاسفانه شهرداری هم اطلاع ندارن، به جهت شو تبلیغاتی میان به این سمت میرن
و حتی توی سبد مثلا خانوار، اونم با این درآمد سرانه‌ای که ما الان تو این چند سال گرفتارشیم، واقعا خانواده میتونه بیاد؟
اصلا امکان پذیر نیست. ببینین خودروهای حمل و نقل عمومی و همچنین تاکسی های ما یک دونه به این سمت نمیرن مگر اینکه بیان بهشون رایگان این خودروها رو بدن. خب شما داری هزینه میکنی بابت خودرویی که دو سه سال دیگه هم مدارم خارج میشه. اصلا تعمیر و نگه داشته اینا های تکنولوژیه و در ایران امکان پذیر نیست. خودروسازای ما خودروی معمولی خودمون رو نمیتونن بینسازی در مصرف بکنن، اومدن خودروهای برقی میذارن که بعدن وسط جاده اینا همه بمونن و مشکلات عدیدهی به وجود میاد برای این موضوع. متاسفانه همونطور که دوست عزیزمون فرمودن، هیچ کسی نمیاد نسبت به این موضوع پاسخگو باشه. اگر روزی عملکرد اینا رو بیایم ما شناسایی و ارزیابی کنیم، متوجه میشیم چه منافع ملی و ثروت عمومی از دست اون رفته. من برای مثال عرض بکنم، ما در حال حاضر از 4.5 میلیون خودروی خودمون 2.2 میلیون خودرو مراجعه میکنن به جایگاه ها، یعنی دقیقا 50% مراجعه نمیکنن و دولت نمیاد علت عدم مراجعه اینا رو بررسی کنه که از اون و مصرف بنزین بره بالا. خودروسازای ما باید 25% طبق سبد حمل و نقل سوخت خودروی گازسوز تولید کنن، امروزه زیر 50,000 تا دارن تولید میکنن. آقای محمودی پارسال چقدر تولید کردن
خودروسازا؟ بله، زیر 30,000 تا بوده.
زیر 30,000 تا بوده، یعنی واقعیت ببینی 250. خب کدوم سازمان و نظارت بازرسی بعد بیاد حاکم بشه به این موضوع که پولش هم دارن میدن ها. یعنی پول تبدیل خودروی گازسوز رو میرن از صندوق بینسازی و صندوق برنامه بودجه رایگان میگیرن، اتفاقا خودروسازه گرونتر میفروشن. آنچه که ما در بازار میبینیم بین 30-40 تومن تا 70 تومن گرونتره، در صورتی که این نبایستی که گرونتر بشه، اتفاقا بعد زیر قیمت بیان بدن. بعد یک سال کارت سوخت اعتباری گاز بدن به تاکسی و خودرویی که میاد گازسوز میگیره تا یک سال رایگان بزنه که نره بنزین بزنه. اینها رو دولت میبایستی که خودش اگه مجری خوبیه بیاد به درستی اجرا بکنه و این عواملیه که متاسفانه گرفتار این صنعت سی ان جی شده.
ممنونم از شما جناب دادرس. های محمودیان کوتاه فرصت داریم نکته پایانی شما رو بشنویم.
یه نکته پایانی احتمالاً بعد عرض کنیم اینه که همه این صحبت ها که شد امسال، یعنی از سال گذشته تا به امروز، حدود 1500 میلیارد تومان دولت نقدینگی این زنجیره ارزش سی ان جی رو جذب گرفته، پرداخت نکرده. یعنی ما، یعنی کمک هایی که قرار بوده انجام بده به کنار، حمایت هایی که بعد انجام میداده به کنار، در 1500 میلیارد تومان نقدینگی که در این صنعت در حال گردش بوده رو جذب کرده و امروز باعث این شده که تقریبا تمام واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی و شرکت هایی که به حال وابستن و از جمله جایگاه فرق نمی کنه، آرام آرام دارن هدایتشون میکنه به سمت ورشکستگی. کدوم دولت؟ دولتی که قرار بوده که بحث رونق تولید، بحث حمایت از تولید، بحث پشتیبانی از تولید مطرح بوده که قرار بود این اتفاق بیفته. گزارش سی ان جی به صورت مشخص از ابتدای 1400 تا به امروز کاملا گزارش ضعیفیه، یعنی با مقایسهش با 3 سال قبلش، با چند سال قبلش، نشون دهنده اینه که در این بخش علاوه بر این که حمایت ها نبوده، باعث شده که تمام بنیه صنف و صنعت رو جذب خودش کرده.
ممنونم آقای محمودیان. آقای شریف نداده یک جمله فرصت دارید.
من دو تا تقاضا دارم. یکی از وزارت نفت خواهش میکنم به جای ترک فعل و بستن سایت ثبت نام متقاضیان خودروی دوگان سوز، سایت رو باز کنن و اجازه بدن که متقاضیان ثبت نام کنن و در تلاش این باشن که مطالبات پیمانکاران رو پرداخت کنن. بله. از سازمان برنامه بودجه به خصوص آقای دکتر منظور، آقای مهندس امانی همدانی، آقای چنرانی، آقای نیازی، آقای دکتر کنی، ازشون خواهش میکنم با تخصیص منابع ماده 12 مانع از بحران اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن تعطیلی کلیه تولید کننده تجهیزات سی ان جی و بیکاری بیش از 8000 نفر بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. از میهمانان برنامه تشکر میکنم که با ما همراه بودن در برنامه کنکاش. از شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من رضا کاشفی به اتفاق همکارانم پویان امینیان تهیه کننده، نرگس عبدالمالکی صدا بردار و علی ریاحی پور کارگردان تصویری با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.